بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ملاحظه فرمودید که مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف و جمعی دیگر علت عدم جریان استصحاب فرد مردد را اختلال در رکن دوم استصحاب می دونند. می گویند شک که در بقا معنا نداره، در استصحاب ما شک در بقا لازم داریم و در مسئله فرد مردد خصوصا در اونجایی که احد الاحتمالین محقق بشه، اینجا دیگه شک در بقا معنا نداره. کلام نائینی رو هم از عبارات فوائد الاصول، هم از عبارتی که خود مرحوم محقق اصفهانی تقریر و بیان فرمودن در جلسه گذشته عرض کردیم. صاحب کتاب منطق الاصول اصرار داره بر این که این فرمایش مرحوم نائینی فرمایش تامیه. در توضیح فرمایش نائینی اینطور بیان میکنن که خلاصش رو من عرض میکنم. میفرماین که این جایی که شخص نمیداند حدثی که از او سرزده اصغر بوده یا اکبر و مردد بین اصغر و اکبر بوده، بعد از این که میاد یک وضوعی میگیرد، ما بالبداهه میدونیم که یک شک فعلی داره، یک شکی داره که این شک فعلیت داره، بالفعل یک شکی داره. اما همه حرفها در اینجاست که متعلق این شک با متعلق یقین تفاوت داره. شک تعلق پیدا کرده به چیزی که یقین به او تعلق پیدا نکرده. چرا؟ می فرماید یقین قبلی تعلق پیدا کرده به یک فرد، که حالا از فرد تعبیر به همون موجود شخصی می کنیم، یک فرد که این فرد مردد است بین این که اصغر باشد یا اکبر باشه. این موجود شخصی متعلق یقینه، بگیم یقین داریم به یک حدث موجود شخصی، یعنی یک فردی از حدث. این فرد مردد است بین اصغر و اکبر. حالا که میاد وضو میگیره، بعد از وضو دیگه نمیتونیم بگیم همان فرد شخصی که متعلق یقین بوده همان مشکوکه. نمیتونیم بگیم انهو مشکوکون، برای اینکه اگر واقعا اون فرد اصغر بوده با گرفتن وضو یقینا از بین رفته و زوال پیدا کرده. پس شکی که الان داریم چیه؟ یعنی اون اضافه‌ای که در کلام صاحب منتقاست برای توضیح کلام مرحوم نائینی همینه که ما مسلم بعد الوضوع یک شکی داریم، بالبداهه و بالضروره ما بعد الوضوع یک شکی داریم، این قابل انکار نیست، یک شک فعلی داریم، اما این شک فعلی ما متعلقش همون متعلق یقین سابق نیست. یقین سابق یقین داشتیم به یک فرد شخصی مردد بین الاصغر و الاکبر، اما الان که شک داریم که این فرد باقی مونده، خود اون فرد برای ما مشکوک نیست. شک فعلی که الان داریم این است که خب اگر واقعا اون فرد اکبر بوده الان آیا باقیه یا باقی نیست، و الا اگر اصغر بوده با گرفتن وضوع از بین میره. چیا؟ خب بله همین رو خب عرض کنه، حالا عرض کنیم این در اشکال به این کلام نایمیه. عبارت ایشون می فرماید اما شک الفعلی الذی اعترفنا به بداهت وجوده فهو متعلق به وجود الفرد الطویل فی هذا الان الثانی لاحتمال حدوثه فی الان الاول. بیم شاید در آن اول فرد طویل موجود شده، پس الانم احتمال وجودش رو میدیم. فان الملازمه بین الحدوث والبقاء توجب التلازم بین احتمال حدوثه و احتمال بقائه. میفرماید همونطوری که بین حدوث و بقا ملازمه است، یعنی بین حدوث یقینی و بقا ملازمه است، بین احتمال حدوث و احتمال بقا ملازمه است. یعنی بعد الوضوع ما احتمال حدوث میدیم، بین این احتمال حدوث و این که الان احتمال بقا رو بدیم طبق قانون استصحاب ملازمه وجود داره. بعد در دنباله می فرمان لکن هذا الشک لا ینفع فی جریان الاستصحاب. ولو ما یک شک فعلی داریم الان بعد الوضوع، اما این به درد استصحاب نمیخوره، لانه فاقد لیقین بالحدوث، چون فاقد یقین به حدوثه. خب ببینید اینجا دو تا این توضیحی که عرض کردم در کلام منتقا آمده. چی شد خلاصه توضیح؟ می فرماید ما یقیناً بعد الوضوع یک شکی داریم، این یک، اما متعلق این شک با متعلق اون یقین فرق داره، این دو. بعد در توضیح این که چرا متعلق ها فرق داره می فرماید همانطوری که بین حدوث و بقا ملازم است، بین احتمال حدوث و احتمال بقا ملازم است. ما احتمال میدیم از اول حدث اکبر بوده، پس احتمال بقا حدث اکبر رو میدیم. این سه حالا چرا استصحاب جریان نداره؟ میفرماید چون یقینه به حدوث نداریم. خب اینجا اشکال اولی که بر این فرمایش وارده این است که بالاخره شما کلام مرحوم نائینی رو برگردوندید به کلام اصفهانی، یعنی نائینی که میگوید ما در فرد مردد یقین ثابت داریم، اما مشکله ما نبود شک لاحق است. بالاخره شما شک لاحق درست نکردید برای ما، نبود شک لایق و اثبات نکردید، آمدید گفتید یقین سابق وجود نداره. و واقعا جای تعجبه این تصریح در عبارت ایشونه که چرا ما الان بعد الوضوء نمیتوانیم استصحاب بکنیم. میفرماد چون یقین به حدوث حدث اکبر نداریم، یقین به حدوث نداریم، مسئله رو برمیگردونن به این که رکن اول در اینجا مختله. پس این توضیح فرمایش ناینی نشد. این بیانی که ایشون دارن توضیح کلام مرحوم ناینی نشد. خب نه، مرحوم اصفهانی که میگه اصلا یقین نداریم ما در فرد مردد. ناینی میگه ما در این استصحاب فرد مردد یقین سابق داریم اما شک لاحق نداریم. نه، مرحوم اصفهانی میگه ما داریم. نه، این عبارتی که از صاحب منتقا خوندیم این در تأیید کلام ناینیه. نه، این ربطی جواب مرحوم اصفهانی نداره این مطلب. ببینید ما دیروز در بحث گذشته کلام ناینی رو بر حسب اون چی که خود مرحوم اصفهانی تقریر کرده و در نهایت درایه آمده ذکر کردیم که دو شق داشت و مرحوم اصفهانی هر دو شق را جواب داد. و ما عرض کردیم اون چی که به عنوان جواب از شق دوم بود جواب درست و تامی بود، که حالا الان جنبندی میخواییم بکنیم. خوب دقت کنید تا اینجا رو. تا اینجا ما کلام اصفهانی رو ذکر کردیم، اشکالی که منتقا به اصفهانی کرد جواب دادیم، و کلام ناینی رو بر حسب اون چه که اصفهانی بیان کرده ذکر کردیم و بر حسب اون عباراتی که خود ناینی هم داره در فوائد الاصول. حالا میخوایم جمع‌بندی کنیم. خوب ذهن خودتون رو از این تشتت بیرون بیارید. گاهی اوقات کلماتی که مقداری زیاد میشه ذهن تشتت پیدا میکنه. ببینید بالاخره ما میخواییم ببینیم در استصحاب فرد مردد کدام یکی از این دو رکن استصحاب مختله. آیا یقین سابق وجود ندارد یا شک لاحق؟ اصفهانی فرمود چون یقین باید متعلقش معین باشه و فرد مردد نمیتواند متعلق برای یقین قرار بگیره، لذا فرمود ما یقین سابق نداریم. اصلا یقین سابق وجود نداره در اینجا. وقتی مثل فرض نداره، من از باب تقریب به ذهن میگم، بگم آقا یقین به شریک الواری، و شریک الواری وقتی ممتنعه یقین به اون معنا نداره. اینجا وقتی فرد مردد ممتنع است و ما اثبات کردیم به نمای اصفهانی که متعلق یقین باید معین باشه، پس ما یقین سابق نداریم. ناینی فرمود چرا ما یقین به فرد مردد تعلق پیدا می کند اما بعد اتیان احد الاحتمالین مثل وضوع، الان شک هم داریم، ولی این شک شک در بقای ماکان نیست. ماکان ما مردد بین الاصغر والاکبر، اما اونچه که الان شک در او داریم دیگه مردد بین الاصغر والاکبر نیست. این اساس کلام مرحوم ناینیه. خب این کلام ناینی، یعنی این اساس کلام ناینی رو با اون دقت خوبی که مرحوم اصفهانی کرد جواب داد. اصفهانی فرمود اگر ما بپذیریم یقین به فرد مردد تعلق پیدا میکنه، متیقن ما اون فرد مردد خارجیه. الان مشکوک ما عنوان ظهر و عنوان عصر نیست، باز مشکوک ما یادتون هست دیروزی فرمود مطابق یا معنونه، معنونه به این عنوانه. اون معنون الان وجود داره، اون مطابق الان وجود داره، منتها نمیدونیم این معنون و مطابق عنوانش ظهره یا عنوانش عصر. شک ما به اون معنون و به اون مطابق تعلق پیدا میکنه. و در جواب اونچه که صاحب منتهی امروز توضیح داد که شک به چیزی تعلق پیدا میکند که یقین به او تعلق پیدا نکرده، همین کلام مرحوم اصفهانی رو میاریم که باید به صاحب منتهی اینطور عرض بشود که متعلق یقین همین فرد مردد موجود شخصیه. این مطابقه و معنونه یا به عنوان زهره یا به عنوان جمعه. بعد از اینکه شما زهر را آوردید یا بعد از اینکه در اون مثال اکبر و اصغر وضوع را آوردید، عنوان اصغر یا عنوان زهر یقینا از بین میره، اما در خود اون معنون و مطابق هنوز شک وجود داره. لذا نمیتونیم بگیم شک به چیزی تعلق پیدا میکنه غیر از اونچه که یقین به او تعلق پیدا کرده. و تا اینجا حق با مرحوم محقق اصفهانی علی الله مقامه شریفه. منتها دیروز هم عرض کردیم فقط نکته ای که باقی میمونه این است که اساساً وقتی مرحوم محقق اصفهانی فرد مردد را محال میدونه، میفرماید اصلا فرد مردد محاله. وقتی محال هست دیگه اصلا ما در استصحاب فرد مردد ماکانی نداریم تا متعلق یقین قرار بگیره. و شاید محصول اصلی مرحوم اصفهانی هم همین مطلب باشه. خب حالا از اینجا بخواییم منتقل بشیم به کلام مرحوم محقق عراقی، چون مرحوم محقق عراقی در ضمن بیانش یه 4-5 مورد مثال میزنه از امثلهی که در باب استصحاب بسیار مورد ابتلاه. که حالا علت اصلی که ما میخواییم این کلام مرحوم عراقی رو نقل بکنیم این مطلبه. در جلد 4 نهایت الافکار صفحه 114 مرحوم عراقی میفرماید علت عدم جریان استصحاب فرد مردد نه اختلال در رکن اول است و نه اختلال در رکن دوم. یعنی ایشون می‌فرماد به نظر ما هم یقین سابق وجود دارد و هم شک لاحق. فعلا ایشون هم بحث رو دو صورت می‌کند. عرض می‌کنم که صورت اول اونجاییست که در همین مثال حدث اکبر و اصغر وضو رو انجام داده مثلا، یا در مثال نماز ظهر و جمعه نماز ظهر رو خونده بعد شک میکنه. فعلا در این فرض داریم کلام ایشون رو بیان میکنیم. میفرماید اینجا نه رکن اول مختله نه رکن دوم، پس چی اشکال؟ میفرماید لعدم، یعنی علت عدم جریان استصحاب فرد مردد، لعدم تعلق الیقین و شک به موضوع ذی اثر شرعی. اینجا یقین و شک به یک موضوعی که دارای اثر شرعی باشه تعلق پیدا نکرده. ما در بحث‌های گذشته گویا گفتیم که ایشون وحدت بین قضیه متیقنه و مشکوکه رو قبول نداره، او کلام دیگریه. اگر او را از مرحوم عراقی اشاره کردیم بحثش هم نکردیم، حرف دیگریه. اون چی که ایشون میفرماد این است که یقین ثابت وجود داره، شک لاحق هم وجود داره، اما این یقین و شک به یک موضوعی که دارای اثر شرعی باشه تعلق پیدا نکرده و در جریان استصحاب برای اینکه ما بتونیم استصحاب رو جاری بکنیم، چون استصحاب دلیل تعبدی مستفاد از اخبار، باید یقین و شک به یک چیزی تعلق پیدا کنه که اون دارای اثر شرعی باشه. حالا توضیح مطلب چیه؟ می فرماید که این جایی که ما میاییم میگیم آقا یقین داریم به این که یا نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر، برای خود مصداق اثر شرعی وجود داره. نماز جمعه اثر شرعی داره، نماز ظهر اثر شرعی داره، اما برای اون عنوان اجمالی که ایشون تعبیر میکنه عنوان اجمالی عرضی، مثل عنوان عهد الفردین یا عنوان فرد مردد، برای این عنوان اثر شرعی وجود نداره. اما برای مصداق این فرد مردد مثل عنوان نماز جمعه یا نماز ظهر، عنوان اصغر و اکبر اثر شرعی وجود داره. اما عنوان اجمالی عرضی مثل عنوان فرد مردد که متعلق برای یقین و شک هست، این اثر شرعی برش مترتب نمیشه. در توضیح مطلب اینطور میگن، میفرمان ما وقتی میگیم آقا یقین داریم به فرد مردد یا یقین داریم به عهد الامرین، متعلق رو اگر عنوان گرفتیم، عنوان اجمالی عرضی، یعنی عنوان تفصیلی نیست، عنوان ذاتی هم نیست، این عهد الفرده یه، حالا ممکنه گاهی وقتا تعبیر به عنوان انتظاری بکنیم، می‌فرماد اینجا ما یقین داریم، قبلا یقین داشتیم عهد الفردین واجبه، الانم شک داریم عهد الفردین واجبه یا نه، هم یقین وجود داره هم شک. اما در هیچ دلیل شرعی این عنوان احد الفردین یا عنوان فرد مردد موضوع برای حکم شرعی واقع نشده، دارای اثر شرعی نیست. چی اثر شرعی داره؟ خود اون فرد خارجی و دارای عنوان تفصیلی مثل نماز جمعه یا نماز ظهر. می فرماید اگر بخوایم اون فرد رو استصحاب بکنیم شک در بقا نداره، یا مقتوع البقاست یا مقتوع الارتفاعه. اگر بیاریم رو اون فرد به عنوان تفصیلیش، اگر رو این عنوان اجمالی عرضی بیاریم عهد الفردی یا عنوان فرد مردد، اینجا فرماید این عنوان دارای اثر شرعی نیست. خب بعد که این مطلب رو بیان میکنند میفرمایند و به هذه الجهه منعنا عن جریان الاستصحاب فی المفاهیم المجمله المردده. میفرماید به همین جهت که موضوع باید دارای اثر شرعی باشه، در مفاهیم مردده ما استصحاب رو جاری نمیدونیم. چهار مورد مثال میزنن. اگر مولا گفت اکرم زیدن، مورد اول، ما نمیدونیم مولا مرادش زید ابن عمرو یا زید ابن خالد، و بعد زید ابن عمرو مرد، ما شک میکنیم هنوز این وجوب باقیه یا نه، نمیتونیم استصحاب بکنیم وجوب اکرام زید را. چرا؟ چون این زید یک عنوانیست و مفهومیست مردد بین این دوتا، و این عنوان خودش دارای اثر شرعی نیست. اونی که دارای اثر شرعی زید خارجیه، اما عنوان دارای اثر شرعی نیست. پس نمیتونیم بگیم قبلن کلی زید وجوب اکرام داشته، الانم بگیم عنوان کلی رو ما استصحاب بکنیم وجوبش رو. این یک. دو، میفرماید این بحثی که در مسئله نماز مغرب و وقت مغربه، ما نمیدونیم روز قایتش قیاب القرص یا ذهاب عمره مشرقیه. خب حالا بعد از آنی که قرص قایب شد بگیم ما شک میکنیم روز باقی یا نه، استصحاب کنیم بقاء نهار را، میفرماد این هم نمیشه. اینجا این عنوان احد الامرین که نهار قایتش یا اینه یا او، یقینم به این عنوان کلی تعلق پیدا کرده، اما این عنوان یه عنوان اجمالی عرضیه، خودش قال موضوع برای حکم شرعی نیست. لذا بعد قیام القرص نمیتونیم استصحاب بقاء نهار بکنیم. مثال سوم در بحث رضا شیر دادن، نمیدونیم آیا شیر دادن با 10 بار یا 15 بار. میگیم آقا وقتی 10 بار رو داد نمیدونیم آیا حرمت نشر پیدا کرد یا نه، اینجام استصحاب بکنیم عدم تحقق رضا را، میگه نمیشه. مثال چهارم در مثال قدر کره، آیا کر مقدارش 27 وجبه یا 34 وجب یا 43 وجب. بعد از اینکه حالا آب به این اندازه عرض میشود که رسید، یا عرض میکنیم بیم قبلا کر نبوده حالا کر نیست، میفرماید توی اینها استصحاب جاری نیست در این 4 مورد. چرا؟ لانتفاع الاثر الشرعی فی ما هو المشکوک. می فرماید اونی که برای ما مشکوک اون عنوانه، عنوان این که آکر قایت و اندازش یکی از این دوتاست، رضا یکی از این دوتاست، نهار یکی از این دوتاست. این مفهوم که یک مفهوم اجمالی عرضی و مردد هست، این خودش موضوع برای حکم شرعی نیست. لذا نمیشه ما بیاییم این رو استصحاب بکنیم. اما میفرماید اگر بحث رو مصداق بیاد، مصداق دارای اثر شرعی هست، اما در مصداق شک که در بقا معنا نداره. در همین چهار مورد، در همین چهار موردی که مثال زدن، بگیم آقا مثلا در 15، در 10 مورد، الان 10 بار این بچه شیر خورده، شک میکنیم رضا تعلق پیدا کرده یا نه، بگیم آقا نسبت 15 مورد که شکی در بقا معنا نداره، 15 مورد اثر شرعی دارد اما شکی در بقا معنا نداره، خود 10 مورد هم اثر شرعی دارد شکی در بقا معنا نداره، چون یقینا آمده، اون یقینا نیامده، این یقینا آمده. اون عنوان کلی احد و هما، عنوان اجمالی، اون موضوع برای حکم شرعی نیست، او دارای اثر شرعی نیست. پس اونی که یقین و شک درش معنا دارد اثر شرعی ندارد، اونی که اثر شرعی دارد یقین و شک درش معنا نداره. این خلاصه کلام مرحوم محقق عراقی. بله چی آقا؟ بله حالا حرف داریم. بله خب باز کلام مرحوم عراقی تتمه‌ای داره. من تقاضا میکنم آقا این بحث رو ببینم، مخصوصا یه مطلبی داره ایشون در این که اگر کسی به چهار طرف نماز خون، این نظر رو داره، فرع خیلی خوبیه، اونجایی کسی قبله رو بلد نیست، حالا به چهار طرف نماز خون، اگر یکی از این نمازهای معین رو یقین پیدا کرد فاسدن انجام داده، تجب الاعاده، اعاده شو واجبه. اما اگر چهار تا نمازش تمام شد، گفت میدونم یکی از اینها مثلا بدون وضو بوده، ایشون میگه در اینجا قاعده فراق جاریه و دیگه نیازی به این که نماز رو اعاده کنه نداره. اونجایی که میگه یکی معین میدونن و اونی که به این سمت مثلا مشرق خوندن میدونم باطل بوده، باید اعاده کنه، اونجا قاعده فراق جاری نیست. اما در اونجایی که یکی غیر معین هست قاعده فراق جاریه، اون وقت اونم رو مبتنی بر همین بحث اینجا میکنه. بفرماید این مطلبی که ما در باب استصحاب گفتیم که باید موضوع دارای اثر شرعی باشد، این اختصاص به استصحاب نداره. در تمام اصول و قوا امارات و اینها میاد، یکیش هم در باب قاعده فرابه و به مناسبت همین مثال میزنن. این آدرسی که عرض کردیم از نهایت الافکار ببینید، انشاءالله فردا بحث تفسیر رو خواهیم داشت، دنباله کلام عراقی رو شنبه عرض میکنیم و صلی الله علیه و سلم.